ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی قرآن.
بررسی موضوع قطع برق در فصل سرد و ناترازی انرژی با حضور وزرای نیرو و نفت در جلسه نظارتی امروز مجلس شورای اسلامی. تاکید رئیس مجلس بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی.
پاسخ کوبنده و دور از تصور به رژیم صهیونیستی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: صهیونیست‌ها از خطوط قرمز جمهوری اسلامی عبور کرده اند و پاسخی کوبنده خواهند گرفت.
آسیب بیش از 9000 ساختمان و 7000 خودرو بر اثر حملات حزب الله در شهرک‌های شمالی به نوشته روزنامه یدیاوت آهارانوت. نشست شورای امنیت و درخواست دوباره برای آتش بس در غزه و لبنان.
هشدار نارنجی هواشناسی برای 14 استان کشور، بارش برف و باران در راه است.
و در پیک نیمروزی می شنوید تردد 10 میلیون خودروی سواری بدون معاینه فنی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم طیبه رمی همراه شما هستیم.
امروز و در جلسه سه‌شنبه نظارتی مجلس شورای اسلامی، موضوع قطع برق در فصل سرد و ناترازی انرژی با حضور وزرای نیرو و نفت بررسی شد. رئیس مجلس پس از شنیدن گزارش‌های دو وزیر و کمیسیون انرژی مجلس و سخنان شماری از نمایندگان بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد.
پرونده خاموشی‌های برق در فصل سرما به بهارستان رسید.
تأمین سوخت.
گزارش کمیته برق مجلس می‌گوید وابستگی تأمین برق زمستان به نیروگاه‌های حرارتی، عدم اجرای قانون مانع زدایی از صنعت برق و کم توجهی به مدیریت مصرف انرژی، تأمین برق پایدار کشور را با مشکل روبرو کرده است. مرادی، رئیس کمیته برق مجلس:
دلایل اصلی کمبود احتمالی برق در زمستان پیشرو عبارتند از عدم تأمین گاز مورد نیاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها در 8 ماه نخست سال جاری و به تبع آن افزایش مصرف سوخت مایع و کاهش ذخایر استراتژیک سوخت مایع نیروگاهی به ویژه گازهایی.
وزیر نیرو به عنوان سکاندار مدیریت تأمین برق در این جلسه از تکمیل نیروگاه‌های ناتمام، تعمیرات بیش از 40000 مگاوات نیروگاه و نصب 1500000 کنتور هوشمند برای مدیریت ناترازی‌ها در حوزه برق و پایان خاموشی‌ها گفت. علی آبادی، وزیر نیرو:
ما در حال حاضر در تأمین برق و تولید برق هیچ محدودیتی نداریم. تمام نیروگاه آماده تولید برق هستن، بیش از ظرفیت مورد نیاز. وضعیت به نحوی هستش که انشاءالله سوخت تأمین بشه، مشکلی برای تولید برق وجود نداره. این چند روز اخیر هم خوشبختانه وضعیت خوب بوده، اما تونستیم سوخت کافی دریافت بکنیم و خاموشی هم در حال حاضر اعمال نمیشه در هیچ نقطه.
وزیر نفت هم گزارش وزارتخانه نفت را برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطع برق را با این جداول برای نمایندگان تشریح کرد. پاک نژاد، وزیر نفت:
برنامه ریزی برای سواب گاز به عنوان یکی از راهکارهایی که می شده ما بتونیم در حداقل فصول سرد سال تحویل گاز به نیروگاه‌ها را افزایش بدیم انجام شده.
رئیس مجلس در جنبندی این موضوع توجه به قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و برنامه هفتم را گره‌گشای مشکلات حوزه انرژی دانست و بر ضرورت تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاکید کرد.
ما در این 5 سال میتونیم همت کنیم هر سالی حداقل 7-8 میلیارد دلار در حوزه بهینه‌سازی درآمد بدون فعالیت تولید، فقط کنترل مصرف نه، کنترل هدر دادن. دولت و مجلس بیستیم با مدیریت درست، با حمایت درست، همین یک پیشران رو به درستی پیش ببریم. مردم ما اگر بدانن ما اراده کردیم، اینها همه میان پای کار. پیش بینی
در ادامه جلسه امروز گزارش کمیسیون اصل 90 هم درباره شکایات در حوزه زمینخواری قرائت شد. از ساعت 14 کمیسیون های تخصصی مجلس تشکیل جلسه دادند و جزئیات لایحه بودجه هم در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
دولت برنامه‌ای برای قطع یارانه نقدی ندارد. سخنگوی دولت در نشست خبری با اشاره به طولانی بودن فرایندها از تأمین منابع تا واریز یارانه به حساب شهروندان گفت هیچ مشکلی در پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد. خانم مهاجرانی درباره پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام علیه ایران هم از اقدام قانونی کشورمان ضمن تعامل سازنده با آژانس انرژی اتمی سخن گفت.
طبیعتاً راه اندازی مجموعه متنابهی از سانتریفیوژ های جدید رو در دستور کار داریم. طبیعی هم هست، به هر حال ما موظفیم که از حقوق مردممون در راستای استفاده از انرژی هسته‌ای به صورت صلح‌آمیز اقدام بکنیم. انرژی هسته‌ای هم که می‌خوایم برای درمان و کشاورزی و گندزدایی و اینها استفاده میشه. این هست که با هم تلاش بکنیم مسائل رو حل بکنیم.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه 7% آلودگی ها مربوط به مازوت سوزی است گفت روند قطع برق کاهشی و سوخت نیروگاه ها فعلا تامین شده است.
مازوت سوزی قطع نشده بود، کاهش پیدا کرده بود. ما یک نوع مازوت پرگوگرد داریم که برای سلامتی بسیار مضره. اون نوع مازوت سوزی قطع شده یا رفته در جاهایی که نزدیک مناطق مسکونی نیست. سوختی که الان تامین شده ترکیبی از گاز، گازوئیل و مازوت کمگوگرده.
آغاز جلسات کارشناسی تعیین دستمزد کارگران و قیمت‌گذاری‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی برای برنج هم خبر دیگر خانم مهاجرانی بود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت صهیونیست‌ها از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور کرده‌اند و پاسخی کوبنده و ورای تصور خواهند گرفت. سرلشکر باقری در شورای عالی فرماندهان نیروهای مسلح تجاوز ماه گذشته رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی ایران را عبور از خطوط قرمز توصیف و تاکید کرد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این اقدام را بی‌پاسخ نمی‌گذارند و رژیم صهیونی حتما بهای سنگین تعدی به خاک مقدس ایران را خواهد پرداخت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افسود پاسخ ایران ورای تصورات سران این رژیم تحریزی شده و به دور از تعلل یا تعجیل و با دقت و درایت و در زمان مناسب پاسخی پشیمان کننده و متفاوت به متجاوزان خواهد بود. سرلشکر باقری همچنین گفت سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای پاسخ کوبنده و بازدارنده و در زمان مقتضی به بالاترین سطح تهدیدات دشمنان تحریزی شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به درماندگی رژیم صهیونیستی در دو جبهه غزه و جنوب لبنان هم اشاره کرد و گفت صهیونیست‌ها در این مناطق فقط جنایت و نسل‌کشی کردند و با ناتوانی در تحقق اهدافشان نتوانستند رویای تثبیت امنیت شمال سرزمین‌های اشغالی و بازگرداندن سکنه این مناطق را محقق کنند.
رسانه‌های صهیونیست میزان خسارت‌ها و تخریب برخی شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی در نتیجه حملات حزب‌الله را باور نکردنی توصیف می‌کنند. بنا به نوشته این رسانه‌ها شهرک‌های المناره، شتوله، کریات‌شمونه، زریت، نهاریا و شلومی در شمال فلسطین اشغالی بیشترین خسارت را دیدند. روزنامه یدیهود آهارانوت هم نوشته بیش از 9000 ساختمان و 7000 خودرو بر اثر حملات حزب الله در شهرک‌های شمالی به طور کامل آسیب دیدند. این رسانه عبری نوشته در شهرک‌های مرزی با لبنان به سختی میتوان ساختمان سالمی پیدا کرد.
اخبار زد و نقیز درباره آتش بس در لبنان. در میانه اخبار پرحجم رسانه‌های غربی و رژیم صهیونیستی مبنی بر نزدیک بودن آتش بس با لبنان، وزیر خارجه این رژیم بار دیگر شروط غیرقابل پذیرش، ناپذیرفتنی برای لبنان را تکرار کرد. گدئون سائر گفت هر گونه توافق آتش بس در لبنان منوط به توقف تسلیح حزب الله و آزادی عمل اسرائیل در جنوب این کشور است. الیاس بوسعب نایب رئیس مجلس نمایندگان لبنان در واکنش به این اظهارات گفت لبنان هیچ تعهدی را فراتر از قطعنامه 1701 شورای امنیت نپذیرفته است. به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، کابینه امنیتی این رژیم قرار است امروز با موضوع آتش بس تشکیل جلسه دهد. رادیو رژیم صهیونیستی هم به نقل از یک دیپلمات اسرائیلی گزارش داد توافق آتش بس با لبنان به معنای پایان جنگ نخواهد بود، بلکه شامل آتش بس موقت خواهد بود که هر روز ارزیابی خواهد شد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر آتش بس در غزه و لبنان را خواستار شدند. در نشست شورای امنیت، آمریکا مواضع خود را در حمایت کامل از جنایت‌های رژیم صهیونیستی تکرار کرد و در عین حال مدعی تلاش برای پایان دادن به جنگ غزه شد.
5 روز بعد از آنکه در جلسه شورای امنیت آمریکا باز یک قطعنامه دیگر را که میتوانست حملات و کشتار رژیم صهیونیستی را در غزه متوقف کند وتو کرد. شورای امنیت باز جلسه دیگر برای بررسی اوضاع منطقه غرب آسیا به ویژه غزه و لبنان برگزار کرد. این بار حتی انگلیس هم به عنوان متحد و همراه همیشگی آمریکا و رژیم صهیونیستی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت تلاش کرد وانمود کند که در وضع کنونی غزه و لبنان نقشی ندارد. صحبت‌های باربارا وودوارد، سفیر و نماینده دائم انگلیس در این جلسه شورای امنیت.
وخامت اوضاع انسانی در غزه فاجعه بار و غیرقابل قبول است و با آغاز سرما سختی غیرقابل تصور میلیون ها غیر نظامی از جمله کودکان در غزه بدتر می شود. هیچ بهانه‌ای برای محدودیت هایی که اسرائیل در مقابل کمک های بشر دوستانه ایجاد می کند قابل قبول نیست. آتش بس فوری و بدون قید و شرط بهترین راه است.
در این نشست نماینده آمریکا به گونه‌ای صحبت کرد که انگار در جلسه 5 روز قبل خودش قطعنامه آتش بس در غزه را وتو نکرده. صحبت‌های رابرت وود، معاون نمایندگی دائم آمریکا را در این نشست شورای امنیت می‌شنوید.
آمریکا تمام تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ غزه انجام می‌دهد.
این ادعای آمریکا در این نشست شورای امنیت واکنش تند و انتقاد بقیه اعضا را به دنبال داشت. صحبت‌های فوکونگ، سفیر و نماینده دائم چین را در این نشست می‌شنوید.
وتوی قطعنامه آتش بس باعث تأسف است. تأسیسات درمانی در شمال غزه مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و نوزادان حتی اکسیژن برای درمان اولیه ندارند. حملات اسرائیل در غزه و لبنان دوباره باید محکوم شود. تعلل شورای امنیت سازمان ملل باعث می‌شود مردم غزه بیشتر کشته شوند.
معاون نمایندگی الجزایر در این نشست این گونه گفت: مجلس
الامن، شورای امنیت باید تحریم‌های را ضد اسرائیل اجرا کنه. سازمان ملل فلج شده و در برابر اسرائیل اقدامی نمی‌کنه. اگه اقدامی صورت نگیره، جنایات اسرائیل افزایش خواهد یافت.
صحبت‌های دیمیتری پولیانسکی، معاون نمایندگی روسیه:
اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه‌های ضد اسرائیلی آمریکا را به انزوا خواهد برد. اسرائیل با چراغ سبز آمریکا به جنایات‌های خود ادامه می‌دهد و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. دولت آمریکا تحت تسلط اسرائیل است. بیش از 1 میلیون نفر در لبنان از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
معاون نمایندگی دائم سوئیس نیز در این نشست گفت:
سوئیس مجدد درخواست خود را برای آتش بس فوری و بدون قید و شرط در غزه تکرار می‌کند. ما از اینکه در نشست قبل پیشنویس قطعنامه آتش بس رد شد، عمیقاً متاسفیم.
ریاض منصور، نماینده ناظر فلسطین، هم در این جلسه این گونه گفت:
ماشین جنگی اسرائیل باید در فلسطین و لبنان متوقف بشه. منطقه ما اشغالگری بیشتر رو بر نمیتابه. نباید ملت فلسطین و کودکان قربانی بازی‌های سیاسی بشن. ملت فلسطین در غزه گرفتار گرسنگی است.
در این جلسه شورای امنیت معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه هم با اشاره به وخامت اوضاع غیر نظامیان در لبنان و غزه خواستار توقف حملات و آتش‌بس فوری رژیم صهیونیستی در هر دو منطقه شد.
در این نشست شورای امنیت بقیه اعضای این شورا هم که همگی در جلسه 30 آبان به پیشنویس قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه رأی موافق داده بودند، بار دیگر بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در غزه تأکید و ایفای نقش مؤثر شورای امنیت را در این زمینه درخواست کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
دومین روز رزمایش مشترک نیروهای ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش جمهوری آذربایجان با مراسم سان و ادای احترام به پرچم دو کشور ادامه یافت. جزئیات بیشتر این رزمایش رو از سرهنگ پاسدار عسکریان، معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران میشنویم. سرهنگ عسکریان، سلام بر شما، توضیحات تکمیلی رو از این رزمایش از زبان شما میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
همونطور که اشاره کردید، اجرای رزمایش دیروز با مراسم سان ادامه پیدا کرد و در ادامه اون برنامه سان امروز یک بازی جنگ برگزار شد بین کارشناسان نظامی شرکت کننده در رزمایش. و مؤلفه و اصطلاح بازی جنگ برای نظامی ها یک اصطلاح کاملا آشنا هست. در این بازی جنگ ابهامات و سوالاتی که برای فرماندهان هست پاسخ داده میشه که مقامات ارشد دو کشور سوالات خودشون رو از فرماندهان عمل کننده در رزمایش پرسیدن و فرماندهان برای رفع ابهام و برای روند مطلوب رزمایش که فردا اجرا خواهد شد به سوالات پاسخ دادن و در یک فضای بسیار خوب این رزمایش در حال اجرا و پیشروی هست. انشالله فردا این رزمایش سریال های مختلفش توسط اصحاب رسانه که در صحنه حضور دارند به سمع و نظر مردم عزیز ایرانمون خواهد رسید.
من
این نکته را اشاره بکنم که سپاه پاسداران یعنی نیروی زمینی در کنار اجرای رزمایش برنامه های کمک به مردم اون روستاهای اطراف، مخصوصا کمک‌های بهداشتی، درمانی و کمک‌های بسته‌های معیشتی رو داشته که همواره از افتخارات سپاه پاسداران بوده که در کنار اقدامات رزمی و نظامی خودش همواره در کنار مردم عزیز و هموطنان بوده.
بله. و این رزمایش چند روزه هست سرهنگ عسکریان؟
این رزمایش 4 روزه بوده که انشالله فردا بنا به شرایط آب و هوایی اگر وضعیت بارندگی اجازه بده آخرین روز و اختتامی اون رزمایش خواهد.
خیلی متشکرم از شما سرهنگ پاسدار عسکریان، معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران. خدا نگهدارتون.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت امروز با حضور رئیس مجلس و رئیس ستاد انتخابات جلسه جمع‌بندی تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات میان دوره مجلس در 3 حوزه انتخابیه بستان‌آباد، بندر انزلی، نقده و اشنویه برگزار می شود. طبق قانون انتخابات مجلس، نمایندگان تا قبل از 14 آذر به عنوان روز پایانی پیش ثبت نام از داوطلبان نمایندگی در انتخابات میان دوره مجلس فرصت دارند با اصلاح قانون انتخابات زمینه را برای برگزاری انتخابات در این 3 حوزه انتخابیه فراهم کنند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان در صورتی که قانون اصلاح نشود فقط در حوزه انتخابی تبریز انتخابات میان دوره مجلس برگزار می شود و 3 حوزه دیگر تا انتخابات دور 13 مجلس بدون نماینده باقی می مانند.
معاون اول رئیس جمهور احیا و نجات دریاچه ارومیه را یک طرح فراملی خواند و گفت در صورت کاهش تراز آب این دریاچه و با توجه به جهت وزش باد، کشاورزی در چندین استان در معرض خطر قرار می گیرد. آقای عارف همچنین از تغییر الگوی کشت در منطقه و مدیریت آب در بخش صنعت و کشاورزی برای نجات این دریاچه سخن گفت.
طرح احیای دریاچه ارومیه 10 سال است که یکی از اولویت‌های مهم دولت هاست و تا به امروز اقداماتی صورت گرفته و زندگی به این دریاچه تا حدودی بازگشته است. ابراهیمی، رئیس امور آب و کشاورزی سازمان برنامه و بودجه:
بیش از 13400 میلیارد تومان اعتبار از طرق مختلف برای مباحث در 26 تا برنامه در واقع داده شده.
اما با توجه به کاهش سطح بارش ها و افزایش میزان تبخیر آب، باید در دستورات ستاد ملی نجات دریاچه ارومیه بازنگری شود. ابراهیمی، رئیس امور آب و کشاورزی سازمان برنامه و بودجه:
دریاچه ارومیه حالش خوب نیست، چون شهود مبتنی بر عینیت اینو نشون میده. تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه باید 1274 می بود، الان روی 1270.12.
سرمست، استاندار آذربایجان شرقی:
ستاد احیای دریاچه ارومیه خودش نیاز به احیا داره. به لحاظ ساختار، برای اینکه ما از ساختار استانی باید اینو ارتقا بدیم به ساختار ملی.
البته اعضای این ستاد پیشنهاداتی هم برای احیای دریاچه ارومیه داشتند. علی آبادی، وزیر نیرو:
راه حل شاید این باشه که ما یه مقدار محیط رو محدودتر کنیم تا دریاچه رو بخش بخش، یعنی به صورت مرحله به مرحله در واقع احیا بکنیم. نمیشه یک جا، چون هر چقدر که مساحت دریاچه بزرگ میشه نرخ تبخیر بیشتر میشه، اینقدر که تبخیر بیشتر میشه از ورودی.
نصرالله زاده، رئیس دانشگاه تبریز:
در پی ایجاد مراکز نوآوری برای بحث دریاچه ارومیه هم هستیم که به زودی این مرکز نوآوری در دانشگاه تبریز راه خواهد افتاد.
قادر زاده، رئیس دانشگاه کردستان:
هر آن که به حال در توان داره بیاد در سامانه نان نظام ایده ها و نیازها طرح ها و ایده هاشون رو ارائه بدن.
سرمست، استاندار آذربایجان شرقی:
تامین معیشت مردمی که در حاشیه دریاچه ارومیه هستند باید ما فکر بکنیم. استفاده از پنل های خورشیدی و نیروگاه های خورشیدی میتونه یکی از الگوهای جایگزین باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و معید باشید. خیلی خوش آمدید به بخش دوم سه‌شنبه های رادیو قرآن. انشاءالله تا لحظاتی دیگر اولین برنامه این بخش با عنوان والعصر به صورت زنده از پخش رادیو قرآن هدیه حضور شما بزرگواران خواهد شد، با اجرای همکار بزرگوارم جناب استاد کشکی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به زمان
والعصر،
زندگی رسیدن است،
زمانی برای همراهی، فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی،
زندگی دری گشوده تا خدا.
نباشند از هم جدا یک نفس، کتاب همه هست قرآن و بس. به نام خدا، سلام بر اهل تکلیف و صبر و شکر.
يا خير نبي للسعادة والعلا، قرآننا غيث الهداية للملا.
جزئیات فنی مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن،
قرآننا غيث الهداية
تجلیل از 800 بسیجی در نهمین جشنواره مالک اشتر. آغاز ثبت نام جشنواره قرآنی دانشجویان وزارت علوم. رونمایی از بازی قرآنی و توزیع 200,000 کاربرگ حفظ موضوعی قرآن در مدارس. برگزاری چلچراغ آیه ها در جماران. برگزاری دوره آموزشی تطبیق آموزه های قرآنی در دارالقرآن حرم امام علی علیه السلام. برگزاری تلاوت و تدبر در دانشگاه امیر کبیر. آیین اختتامیه دهمین نمایشگاه تخصصی کتب قرآنی و حدیثی در شهر ری. راهیابی 25 نفر از خراسان رضوی به مرحله نهایی مسابقات قرآن. و راهیابی 8 مازندرانی به مرحله نهایی مسابقات قرآن کریم کشور.
لا ريب فيك وطال بارين الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در مرحله نهایی 47 دوره مسابقات سراسری قرآن گفت اضافه شدن بخش زیر 18 سال در دو رشته قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم از جمله تغییرات این دوره است و یکی از مهمترین دستاوردهای حضور نوجوانان قاری و حافظ پشتوانه سازی برای هنر قرائت کشور و ترویج حفظ قرآن است. وی افزود مرحله نهایی 47 دوره مسابقات سراسری قرآن در دو گروه بانوان و آقایان و در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن کریم، حفظ 20 جزء، دعاخوانی، اذان ویژه آقایان و مدیح سرایی در بخش بزرگسالان و قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن در بخش زیر 18 سال برگزار می شود. مجیدی مهر تصریح کرد در مرحله نهایی این دوره از مسابقات سراسری قرآن مجموعاً 226 شرکت کننده و 24 گروه مدیح سرایی در هر دو گروه بانوان و آقایان حضور دارند و شامل 129 نفر در بخش آقایان و 97 نفر در بخش بانوان است. همچنین 17 گروه مدیح سرایی در بخش آقایان و 7 گروه نیز در بخش بانوان حضور دارند.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم ایها المزمل قم الليل الا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا
همزمان با ایام هفته بسیج نخمین جشنواره مالک اشتر بسیج دیروز 5 آذر ماه با هدف تجلیل از منتخبان رده‌های مختلف بسیج در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد. در ابتدای این مراسم سردار مقداد فرمانی دبیر نهمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج طی سخنانی بیان کرد: هفته بسیج شکوه ایثار و نمایش اقتدار ملتی است که در سایه اندیشه‌های امامین انقلاب مسیر پیشرفت را طی می‌کند. در این روز پر افتخار که توفیق زیارت امام و مقتدای من فراهم شد، افتخار دارم که از حضور گرم و